الله الرحمن الرحیم. درس فقه 5 استاد فرهانی صفحه 228 ده فروردین 94.
نظم تحصیل مهمه. اگر کسی روزی 8 ساعت درس بخونه، روزی 10 ساعت درس بخونه، همون 300 روز سال درس بخونه، 350 روز سال درس بخونه، این خیلی 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 زودتر به نتیجه میرسه تا کسی که روزی 15 ساعت درس بخونه اما بگیر نگیر داشته باشه. ما هیچ وقت، من یادم از ایام عید نوروز، ما صبح 5 صبح میومدیم حوزه، بخش تخصصی فقه و اصول مشاوره و کار تحقیقاتی داشتیم تا 8-9 صبح. دیگه 9 صبح که اینا میخواستن زن و بچه اخواب بیدارشن، عمه عمو بیدارشن که آدم ها برن دید و بازدید، مثلا میرفتیم دیگه 10 میرسیدیم خونه بچه ها برن که این بودیم جایی. اما باز بخوام منظورم اینه که حتی تو اون موقع درسمون تعطیل نمیشد، معمولا اینطور بود. این نظم خیلی موثره. من اهواز بودم، دوره کامل درس خارج آیت الله فاضل رو رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله، 1221 یا دو جلسه است. من علل اتصال روزی 1-2 جلسه کار میکردم، گاهی بیشتر گاهی کمتر، اما دیگه از سر 1-2 جلسه کمتر نمیشد. اون موقع هنوز این سیر کامل چاپ نشده بود. لکن چرا هم آیت الله فاضل، هم علاقه من بودم به سبک درسشون، روششون مطلب و ماه بیشتر جا میندازه مفهوم رو، هم از بزرگترین شاگردان امام بودن و هستن و لذا هم میخوام خیلی دوست داشتم مبانی امام رو بشناسم و بفهمم و اینها. مضاف و منشأ سومش هم این بود که تراک های صوتی و درسی ایشون بیشتر در دسترس بود برای شهرستان، چون این امانی حوزه نوارها رو میفرستاد و ما هم اونجا توی بخشی این امانی حوزه هست، ما دفتر تبلیغات توی اهواز نوارخونه داشت و نوارها موقع خود اصلا اینا نبود، نوار بود تازه داشت از اینا میومد، بعد نوارهای مرحوم آیت الله فاضل اونجا بیشتر بود تا بقیه. بقیه مثلا تیکه تیکه بود، اما مثلا از نوار 1200 چند جلسهشون 600 تاش بود مثلا منظم. مثلا عواملی بود. من هم بعدش که دیگه شروع کردیم، بعد دیگه این سیر کامله نه به صورت کتاب، اول به صورت یه سی دی بود اومد، بعدش هم تبدیل شد به کتاب. خود دیگه خیلی سرعت و کارو برد بالا. اما میگم اون موقع من یادم حساب کردم مثلا 1200 جلسه که باشه، مثلا اگه کسی روزی 3 جلسه کار بکنه،
یک سال دو
تقریبا مثلا بخواد 300 روز در سال کار بکنه، کمتر چیز خاصی هم، در حالی که خود جلساتشون 10 سال درس طول کشیده بود دیگه.
حالا با سرعت بالا میشه آقای فاضل خیلی آروم.
حالا اون موقع بود، میگم صوتش بود، بعد که این پیاده شده یه نوارها اومد، چون این تقریر نیست، خب پیاده شده یه نواره، پیاده شده این نوار تقریبا برام، منی هم که کار کرده بودم مدتی هم صوت ایشونو گوش داده بودم دیگه، مثل اینکه صداش تو گوشمه، لمش دستمه، خیلی خوب بود. میخوام بگم اگر کسی اهل نظم و برنامه باشه، میرفتم کار میکردم، بعد نتیجهش این میشه که اگر کسی اینطوری کار بکنه، یه دفعه به خودش ممکنه بیاد بگه بعد ببینه بعد 4 سال 5 درس خارج اصول خونده از من الاول الى الاخر. یا مثلا الان خود دیگه این تو اینترنت چه دیدم، مثلا پیاده اصلا خود درس رو پیاده کردن یا تقریرها رو گذاشتن جلسه به جلسه. بعد لطفی که این مدرسه الان داره، این زحماتی که اینجا کشیده میشه، نظمی که وجود داره، خب خیلی مؤثره. آره بخونیم حالا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خواهیم این آقای یه فکری براش بکنید.
همین نظم بود مفید بود از اول نظمش.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل علی محمد و آله الطاهرین. الله صل علی محمد. عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به در واقع شروط دیگری که برای خیار تأخیر گفته شده. شیخ قرار اینها رو نپذیره. حالا ببینیم بعضی هاش رو ممکنه مردد بشیم، یعنی موقع فتوا احتیاط واجبشون کنیم، ممکنه بعضیاش اینطوری بشه. حالا آی تایبامی آقا
نه
خیره شدید یه جایی
آخه
میگم خیلی خوب. حالا بیایی با من. آره پس بعضی از این
شروع یه سوال هم بسیار بشه
مختلف
دیگه
نه بخش بخش بوده، مثلا ادبیات رو با یه نفر کار می‌کردم، فلسفه رو با یه نفر کار می‌کردم، اینا رو بخش بخش، مثلا این بخشش رو با یه کسی مباحثه میکردم، باز یه بخش دیگه شما یه کسی دیگه مباحثه میکردم، اونطوری دیگه سعی میکردم کارم پر کنم با کاره. یه جمله علامه حسنزاده داره، یه جمله خیلی تو ذهن من بود اون اول، ایشون میفرمود که حکما گفتن نفس را به خودش مشغول دار و الا او تو را به خود مشغول میدارد، بعد میفتی تو گناه و معصیت و هزار تا مصیبت. این جمله برای من خیلی مقدس بود، یعنی تجربه کرده بودم تو، من آدم شیطونی بودم تو بچگی ها، فکر میدیدم وقتی بیکارم طراحی میکنم کسی فضولی کنم، اذیت کنم، سوک بدم، یه کارای طوری مثلا، بعد میدیدم برام ملموس بود این جمله موقعی که خوندمش، گفتم راستی من اگر مثلا استرس امتحان داشتم دیگه کسی اذیت نمیکرد، اما اگه استرس ندارم سر کلاس یه دور استاد که میگه گوش میدادم، دور دوم خسته میشدم، دور دوم که خسته میشدم دور استاد ما مینشستیم حلقه کیفی که بچا رو از این ور هول میدادم میرفت بودم. دیدم هر وقت بیکاری میتونی بس سر کار خودم مشغول کنم. حالا بریم آقا دیگه نه دیگه نه دیگه نه رو که بریم بحثمون رو ادامه بدیم انشاءالله. خب رسیدیم به یه سری شروطی، شروط رو قرار شد که مرحوم شیخ قبول نکنن، اما ممکنه در پایانشون بعضی رو ما مردد بشیم، دلیلمون وافیه به ردشون نشه، وافیه به اثباتم نشه، بعد ثمرش این میشه که موقعی که فتوا میخوایم بدیم احتیاط واجب بشیم مثلا. حالا یکی از شروطی که گفته شده این است که خیار تأخیر در جایی است که هیچ خیاری برای بایع و مشتری نباشد. خب دوستان این جمله رو به شکل عادیش میشه چندین طائفه در فقه بگن، ما با یه طائفش الان درگیریم. مثلا کسان، ببینید کسانی که نمیگیمشون، مثلا اینکه از اسرع مواردی که میتونن کسانی اینو بگن، کسانی که اعتقاد دارن دو خیار در یه جا جمع نمیشه للغویه. ببینید اگه کسی اول باب خیارات گفت آقا ما خیار رو میخواییم جعل کنیم که تزلزل درست کنیم برای وقتی عقل متزلزله، دیگه جعل ثانی لغمه. خب بعد نتیجه چی میشه؟ یه آدم باید خیار تأسیسی رو مقدم بکنه، بین خیارهای تأسیسی قطعا اول مجلسه، بعدش هم مثلا حالا جایی که حیوانه خیار حیوانه، خب با خیار حیوان دیگه سه روز تمام میشه در باب حیوان، دیگه نوبت به سلاسه خیار شرط، خیار تأخیر نمیرسه. پس یه کسانی میتونن این جمله رو، این شرط رو بگن، اما شیخ از یه عده خاصی این مطلب رو نقل میکنه. خب از کی نقل میکنه؟ از به محضر با سعادت شما عبارتی رو از تحریر میاره، استدلال هایی که حول عبارت تحریر در کتب متأخرین بیان شده رو میاره، بعد شروع میکنه بررسی کردن. خب حالا عنایت بفرمایید، در عبارت تحریری عبارت کوتاهه که خیار تأخیر در جاییست که لا خیاره لحد هما او له هما هم. بعضی ها تفصیل دادنه، تفصیل های متعددی در مفاد کلام تحریر خود، بعد در پایانش همون عده بعضیا قول به تفصیل رو قبول کردنه، بعضیا همون حرف علامه رو قبول کردن، گفتن در همه صور تفصیلات ما حرف علامه رو میپذیریم. شیخ میگه تفصیلات رو ما باید دلیل قصه رو ببینیم، نتیجه تا به حد وسط استدلاله، از تو حد وسط استدلال ببینیم چه تفصیلی یا چه تفصیلاتی ممکنه به ذهن بیاد، اول ببینیم استدلال قصه چیه، چرا یه حرف رو زدن. شیخ میگه استدلال، بهترین استدلال هایی که میشه گفته بشه دو تا استدلاله، که البته در پایان قصه دو استدلال به یه استدلال برمیگردن. خب حالا ما حلی اول همشو بگیم، من اینجا فعلا بخش بخش مثل بحثای قبل که تو عبارت بخش بخش پاراگراف پاراگراف میرفتیم نمیرم، اینجا مجبورم همشو بریزم رو هم تصورش بکنیم اول، بعد بریم تو عبارت، چون عبارت رفت و برگشت داره و خیلی هم مجمله. عنایت کنید استدلال اول انصراف روایات خیار تأخیره، گفتن روایات خیار تأخیر ولو به ظاهر مطلقا، اما انصراف دارند به جعل تأخیر در جایی که هیچ خیاری نباشه. این استدلال اول، توضیحش میدیم، توضیحشو بخوام بدم باید دومیو بگم تا این واضح بشه. استدلال دوم، پس دومی رو بگیم، برگردیم اولی رو تکمیل کنیم. استدلال دوم، استدلال محتاج به یه مقدمه است. انشاءالله در احکام خیار یه بحثی رو علامه مطرح میکنه و خیلی هم میپذیرن از علامه که معنای وجود خیار، با من باشید آقا، معنای وجود خیار در معامله، معنای وجود خیار، اگه موبایل رو بذارید کنار دیگه، معنای وجود خیار در معامله جواز تأخیر در اقباض. معنای خیار در معامله جواز تأخیر اقباض، جواز شرعی بای موظف به اقباض مبیع، مشتری موظف به اقباض ثمن، باید اعطا کنه ثمن رو، باید اعطا کنه مبیع رو. خب اگر جای معامله خیاری بود، یعنی لهو حق شرعا که اعطا نکنه عوض رو، حق شرعی داره در تأخیر اعطا.
من لهو الخیار یا
هر دو؟ من لهو الخیار. نفر دو رو باید بحث کنیم. حالا نفر دو رو در جایی که خیار یک طرفیه باید بحث کنیم، که حالا تو خیار تأخیر یکی از فروزش میخواییم بحث کنیم، مفصلش در احکام خیار میاد یه حرف. حالا فعلا اجمالی داریم اصل موضوع از اونجا میگیریم، تصورش کنیم. چرا اینو کنیم؟ یکی بهترین استدلالی که برای حرف زده شده اینه، گفتن آقا ما وجوب قبض و اقباض رو چه وجوبی میدونیم، متخذ از چی میدونیم؟ گفتن وجوب قبض و اقباض یه وجوب تکلیفی متخذ از لزوم عقده، لزوم عقد متخذ از اوفو بالعقوده. وقتی شارع گفت اوفو بالعقد، آقا عقد محقق شد یا نه؟ عقد یعنی چی؟ یعنی بعت و اشتری، تو یعنی ایجاب و قبول، یعنی اسباب شرعی. وقتی عقد محقق شد این شد موضوع اوفو به، وجوب وفاء به عقد یعنی وجوب اعطا، وجوب اقباض. برو عوضی که دسته رو بده به طرف مقابل. خب حالا پس وجوب اقباض متخذ از یک وجوب تکلیفی است که از اوفو بالعقود میاد، یعنی ثمره معامله لازم است. و هذه الثمره لا توجد في المعامله الجائزه، وقتی معامله جائز شد دیگه اوفو وجود نداره، پس وجوب اقباضی وجود نداره، پس میشه اقباض رو به تأخیر انداخت. حالا سوا اون که این معامله جائزه به ذات باشه یا جائزه به عرض باشه، یعنی به تبع باشه مثل خیار. خب تا اینجا معلومه ها؟ حالا اگه کسی یه قاعده رو قبول کنه، پیادش کنی، معامله ما خیاریست، مشتری خیار داره. مثلا فرض کنید، بهترین فرضی که میشه فرض کرد، الان آسون ترین فرض، شرط الخیاره، اصلا بکار به مجلس و اینا هم نداریم، برای مشتری شرط کردیم که تا روز پنجم میتونه فرض کنه، یا نه از روز چهارم تا روز ششم میتونه فرض، شرط منفصل بگیرید چون بعدا میخوام با اینا بحث کنیم. وقتی مشتری شرط الخیار داره میتونه فسخ کنه، یعنی معامله از جانب او جائزه، معامله که جائز شد وجوب اقباض از بین میره، وجوب اقباض که از بین رفت، پس لهو حق که چی؟ الا یقبض الثمن الى البائع، ثمن رو اقباض نکنه به بایه. وقتی ثمن رو اقباض نکرد به بایه، اونم به حق شرعی، کسی نمیتونه یقش بگیره. تصویر شد آقا؟ خب حالا آقای آسه سجاد با می آقا همه یه حرف داشته باشید؟ مستدل برای یه حرف، شرط و علامه گفته استدلال کردنه براش، گفتن آقا خب حالا کسی اینو اینطور بفهمه، حالا برگرید با این نگاه روایات تأخیر رو بخونید. خیار تأخیر، منساق معقد محل گفتار امام و راوی در جاییست، یعنی ما باشیم و روایت رو بخونیم، استشمام از روایت کجاست؟ روایت مطلق نیست، روایت در جایی رو داره حرف میزنه که مشتری وجب علیه اقباض و سمن ولیکن لا یقبض، باید اقباض کنه، اقباض نمی کنه. بعد تو این موتن امام گفته آقای بایه، که اصل اولیه که بایه هم بزنه تو گوشش،
بگه آقا من معامله رو به هم میزنم. امام فرموده است که سه روز صبر کن، بعد سه روز بزن تو گوشش. درست شد آقا؟ و من اونایی از هر یه نکته دیگه از روایت به دست میاد. روایت داره جایی را میگوید، متن روایت لو خلیه و طبعه، جایی داره میگه که بایعم که معامله رو میخواد به هم بزنه یا میخواد اقباض المبیع نکنه، مال این نیست که لهو حق شرعا در عدم اقباض، چون مشتری اسیان کرده ثمنو نداده بایعم میخواد معامله رو به هم بزنه یا میخواد عوض رو به مشتری نده. پس انس اولا روایت مطلقه، یه خیوط نیمده توش، اما وقتی کسی چارچوبه محیطی رو که امام و راوی درش قرار دارن بررسی میکنه، میبینه در روایت دو نکته خوابیده. نکته اول، مشتری عصیان کرده که ثمن را اعطا نکرده و بایع هم در مقامی که مشتری ثمن رو اعطا نکرده دفعا لضرر داره مبیع رو نگه میگم، نمیگیم اسیان، مبیع رو نگه میداره پیش خودش یا میخواد معامله رو به هم بزنه. پس موتنه، بس دو تا نکته توش در اومد، عدم و خیار للمشتری، به عبارت دیگه عصیان من جانب مشتری و به تبع عدم و خیار در جانب بایه و عکس و فعل بایه که اقباض مبیع نمیکنه، عکس العملی در مقابل فعل مشتری. امام هم تو این موتن گفته سر روز صبر کن، بعد سر روز بزن همه چی خراب کن. پس ظهور روایات بالانصراف در جایی است که هیچ خیاری نباشد، بعد امام خیار تأخیر رو جعل کرده و الا حالا مقابلشو بگید، مقابلشو بگید، اگر مشتری خیاری می داشت یا بایع خیاری می داشت، با توضیح مقدمه‌ای که گفتم از احکام خیار، معنای خیار داشتن جواز تأخیره، جواز شرعی تأخیر، جواز شرعی تأخیر که خیار فسق نمی سازه، تأخیر عدوانی داره خیار فسق رو تأمین میکنه، تأخیری که ظلم به بایع داره میشه داره خیار فسق رو تأمین میکنه، و الا اگر خیاری میداشتن تأخیر تأخیر شرعیه. شیخ میگه پس با این نگاه، اگر کسی با این نگاه به خیار تأخیر نگاه کنه، برای این آدم خیار تأخیر تعجیل در اداء عوضه، زمان داریم معین میکنیم برای اداء ثمن. معنای خیار تأخیر اینه که داریم ضرب العجل درست میکنیم که مشتری سریع بیاد عوض رو تحویل بده. بخونیم عبارت رو هم یه تیکه، حالا تو عبارت یکم نکات پیرامونی هست، من کلیت شو گفتم، اون نکات رو تو حاشیه عبارت باید توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم، ثم ان هنا امورن قیل به اعتبارها فی هذا الخیار، یه سری امور داریم گفته شده این امور معتبرن در خیار تأخیر، که انا شیخ نمیخواد زیر بارشون بره. منها اولین امری، اولین شرطی که قیل عدم الخیار لا احدهما اولهما، هیچ کدوم نباید خیار داشته باشن، باید معامله صاف صاف باشه بعد خیار تأخیر بیاد. قالت التحرير علامه در تحریر اینجوری فهمود، لا خيار للبائع، الا خياره یعنی چی؟ خيار تاخير للبائع، لو كان في المبيع خيار لاحدهما، اگر یکی از اینها خيار می‌داشتن، حالا في المبيع لاحدهما، بعضی گفتن في البيع لاحدهما بوده عبارت، چون اگه گفتیم فی المبی بعد باید چگونگی خیاره برای مشتری رو در مبی با یه توجیه و مایی توضیح بدیم. درسته عبارت غلط نیست، اما اگه فی البی الی احد ما بود دیگه هیچ دست اندازی نداشت. میگم درسته اونم، اما
سرعتیه.
آره. و فی السرائه، چون بالاخره مشتری هم که خیار داشته باشه در نایه سمن، آخرش عوضی که قرار به مشتری برسه کیه؟ مبیعه. آخرش مشتری هم الساق میشه به مبیع، لینک میشه به این مبیعه. اما یه فعال توضیحی میخواد. و فی السرائر قید الحکمه، سرائر وقتی داشت تحریر و عنوان خیار تأخیر میکرد که همه قیود قبلی لا یسلمه الی المشتری اون قیود رو گفته بود، یه قید اضافه کرد. اون قید اضافی چی بود؟ لم یشترطا خیارن لهما او لأحدهما. پس سرائر فقط خیار رو در خیار شرط گفت، نه مطلق خیارات. گفت خیار تأخیر در جایی است که خیار شرط نباشه.
یشترط اینجا من یه یجعل نیست چونم؟ این برایشون خیار
جمعه. نه سرائر اینو گفته، واقعا هم اینو گفته. الان استدلالی هم که گفتم سر خیار شرط براتون پیادش کردم. این مال کسانیه که فقط شرط رو میگن. حالا بعدا باید بحث کنیم اینا فقط در مورد شرط اینو گفتنه. حالا شیخ هم همه احتمالا رو میده. و ظاهر و ظاهر عبارت سرائر الاختصاص به خیار شرط، مخصوصا که بعضیای دیگه بعدیا که قائلین به تفصیل شدنه، بعضیشون فقط تو خیار شرط حرفو زدنه. و یحتمل میشه هم اینطوری گفت ان یکون الاقتصار علی. یه توضیح بدم آقا، یه توضیح بدم، اناعت کنی آقا، ما سه تا خیار اصلی داریم، مجلس و حیوان و شرط، درست شد؟ مجلس که مال هر دو همون 10 دقیقه اول معامله است، حیوان خیلی باش درگیریم. چرا؟ چون حیوان ظرفش چقدره؟ 3 ایام. اینجا هم قرار ظرف چقدر باشه؟ 3 ایام. لذا ممکنه کسی بگه دیگه با وجود حیوان بی‌نیاز میشیم از خیار تأخیر، دیگه خیار تأخیری وجود
نداره.
جانم؟ خودی که مشتری ما، الان با استدلالی که بیرون گفتم، مشتری ما وقتی حق تأخیر داره، دیگه با این خیار تأخیری براش وجود. همه الان با استدلالی که الان بیرون گفتم. درست شد؟ خب، پس باید در کجا بحث خیار تأخیر کنیم؟ جایی که عوض حیوان نباشه. که خیار حیوانی وجود نداشته باشه. پس اون موقع چون اسرح خیارات در جایی که خیار حیوان نیست به صورت طبیعی خیاره شرطه، ایشون اسم شرطه آورده و الا احترازی نیست که موضوعیت داره خصوص خیاره شرط. محتمل ان یکون الاختصار على خیار شرط لعنوان المسئله فی کلام سرائر. چرا بوده؟ چون دعوای ایشون به غیر الحیوان بوده. ایشون از روز اول تو عنوان مسئله که داشت در مورد عوض صحبت میکرد، عوض رو چی قرار داده بود؟ خب المتا عوض و متا قرار داده بود، متایی که انصراف داره به کالا، دیگه ربطی به حیوان نداره. پس چون ایشون در مورد حیوان بحث کرد، حالا آقا بعدیا اومدن گفتن اصلا نمیشه در مورد حیوان بحث بشه، لذا سرائر درست عمل کرده. اما اینا بحثایی که بعدن فقه فربه شده، بعدن ها به وجود اومده. در زمان خود سرائر و علامه این بحثا این شکلیش مطرح نبوده، چون این استدلالا رو بعدی آوردنه. و کیف کان شیخ میگه حالا موضوع بحث رو اختصاص بدیم به هر چه، تفصیل بدیم بین خیارات، فقط بحثو به خیار شرط منحصر کنیم یا بحثو اعم از خیارات بدونیم. فلا اعرف وجها، من دلیلی نمیبینم. معتمدن فشترات و حاضر شرط، یه وجه معتمدی که من بتونم بهش تکیه کنم، یه شرط دیگری به بحث خیار تأخیر اضافه کنم، اونم عدم الخیار للمتبایعین باشه. سواء اريد چه اراده بشود از اون شرط، ما یعم خیار الحیوان، مثل عبارت تحریر مطلق بود، او خصوص خیار شرط که عبارت سرائر یه احتمالش بود. و سواء اريد مطلق الخیار، مطلق الخیار یعنی چی؟ ولو اختص به ما قبل انقضاء الثلاثه، ولو خیارایی که مال قبل از 3 روزن، مثل خیار مجلس، مثل خود خیار حیوان که با 3 روز به پایان میرسه، بالاخره به مرز 3 روزه، مثل خیار شرطی که تو روزهای اول شرط شده باشه. درست شد آقا؟ و سواء کجا رسیدن؟
ام
اورید خصوص الخیار المحقق فیما بعد از ثلاثه، که این خیار شرطه، یا خیار قبل بعد از ظهور القبل، فرض کنید بعد از 3 روز قبل آشکار بشه خیار شرطی که شرط کردن. آیا یادتون خیار شرط میتونست منفصل از عقد باشه؟ شرط کرده باشن از روز 4 تا روز 6 خیار وجود داشته باشه. سواء حدث الخیار فی الثلاثه ام بعد از ثلاثه. چه سبب خیار؟ قبل از ثلاثه به وجود، مثلا تو قبل ظهور القبل رو فرض کنید ما شرط شرعی خیار میدونیم، حالا ظهور القبل تو روز دوم اتفاق افتاده، قبل از ثلاثه. ظهور قبل تو روز هفتم اتفاق افتاده، بعد از ثلاثه. شیخ میگه آقا میشه تفسیرات مختلفی گفته بشه، اما ما برای این بحث اصلا دلیلی نمیبینیم. خب به حرف شیخ، دوستان دقت کردید شیخ یه جاهایی تو فقه نظر نمیده، بحثو پهن میکنه، آخرش یه دو پاراگراف جنبندی میکنه. یه جاهایی شیخ اول نظر خودشو بسته، نظر اعلام میکنه، بعد میره تو تفصیل مسئله. اینا بزرگترین ادله است که این عبارت ها یعنی بزرگترین شواهده که در کنار و سایه درس خارج نوشته شدنه. یه کسی وقتی میخواد درس بده تو بعضی از بحثا، بحثا همونجا براش جمع میشه. بعضی از بحثا استاد شروع میکنه،
شاگرد طبیعیه
جنگ، یا خود بحث دغدغه آمیزه، استاد میگه تا یه بار پهنش نکنیم خود من وسوق به فتوا پیدا. اینا معیدات همین معناست، معیدن دیگه، حالا دلیل که نیستن. اما خب حالا که تمام شد، شیخ نظر خودشو گفت که آقا ما این دلیلی نداریم برای خود، اما اوجه ما یقال، بهترین دلیلی که گفته شده فی توجیه هذا القول، آقا این دلیل اولین بار توسط چه کسی گفته شده؟ این دلیل تو مفتاح آمده، اما ظاهرا مفتاح از قبل خودش گرفته. اناعت کردید آقا؟ حالا باید بررسی بشه که ریشه ای کجاست. من نتونستم، من احتمال میدم که باید عبارتهای بحرانی، عبارتهای مقدس اردبیلی و محقق سبزواری و عبارتهای ملا احمد نراقی، اینا رو باید ببینیم، احتمالا تو اون عبارتها هم یه چیزهای پیدا بشه، حدسم اینه، اما هنوز نگاه نکردم. اوجه و ماقی، کسی ارجای چیزی نداده که از کجا گفته شده این مطلب؟ شرحی حاشیه‌ای ندیدید؟
سهلو یا نه؟ اما مفتاح کلامه رو گفتن،
مفتاح نقل از مفتاحه، اما بعید مفتاح از کسی نقل مستقیم کرده، خودش ابداع کرده باشه اینجا رو. فی توجیه هذا القول مثلا بس یه سبکیه که این سبک مفتاح نیست، اینجور حرفا، این سبک یه عده خاصیه تو فقه. مضافن، خب دلیل اول مضافن الی دعوان صراف نصوص الی غیر هذا الفرض، آقا نصوص منصرفه از غیر این فرض، اینو نمیگیره. خب اینو چرا مضافن گفت به صورت دل؟ میشه کسی این مضافن رو بگیم دلیل یک، بعد بگیم حالا بعدش دلیل دو، اما واقعا او دلیل دوه توضیحی بود که با او توضیح ای کسی نگاه کنه انصراف رو میفهمه، مثل کنه یه دلیله، دلیل ما رو انصراف روایاته، اما با چه عینکی به روایات نگاه کردیم که یه انصراف درست شد؟ ان نشرت الخيار في قوة اشتراط التأخير. معنای شرط، آقا دلیل داره روی خیار شرط پیاده میشه، اما اختصاص به خیار شرط نداره با توضیحی که گفتم، چون مقدمه‌شو از کجا گرفتیم؟ از احکام الخيار. هر خیاری چون عقد رو جائز میکنه وجوب قبض و اقباض و عفو بالعقود رو منتفی میکنه، پس اختصاص به خیار شرط نداره، اما رو خیار شرط پیاده شده. اینا مؤیده که این حرفا مال مقدس اردبیلی باشه، چون این جور حرفا از مقدس اردبیلی زیاد داشتیم تو خیار شرط و اینها، تو احکام الخيار هم داریم. حالا اینا همش حدس من، نمیدونم، بعد عبارت نگاه کنم. تنبلی خودمون با این حرفا جفلا نکنی. ما بریم عبارت ها رو ببینیم. ان شرط الخيار فی قوة اشتراط التأخير. معنای شرط خیار این است که تأخیر اقباض صحیح باشه. به معنای اینه که ما شرط کنیم اقباض رو به تأخیر بندازیم. مقدمه یک، مقدمه دو. و تأخیر المشتری. آقا عدوانن یا به حق له شرعن؟ عدوانن نه، به حق له شرعن، به حق الخیار. عدوانیش مال خیار تأخیر ماه. الان ما چی میخوایم بگیم؟ اگر شرط الخیار بود، یعنی به حق له شرعن، به حق الخیار، وقتی تأخیر المشتری اقباض سمن را به خاطر یک حق شرعی است، یون فی خیار البایه، دیگه بایه حق حق زدن نداره، پس دیگه خیار تأخیری برای بایه وجود نداره. خیار تأخیر اول برای بایه بوده فقط، شرط کردیم اولش و توضیح و ذالک. خب حالا این دو مقدمه رو چجوری ما قبول کنیم از شما؟ مقدمه دوم که ردوش مقدمه اوله، اصل کار مقدمه اول که باید اثبات بشه. کی گفته که معنای خیار جواز شرعیه تأخیر در اقبازه؟ و توضیح و ذالک ما ذکره فی تذکره فی احکام الخیار، باز خود این مبنا رو علامه در احکام الخیار گفته است که چی؟ من انه لا یجب علی البائع تسلیم المبیع و ایذن لا یجب علی المشتری تسلیم الثمن. کجا؟ فی زمان الخیار، هر وقت خیار داره حق داره که تسلیم عوض نکنه. خب آقا حالا داریم احکام الخیار میگیم، ما یکم همه حکمو ادامه بدیم تو عبارات های تذکره. حالا آقا عنایت کنید حواستون با من عبارت باید بخونم، اینا حاشیه عبارت. تو احکام الخیار شما گفتید که دلیلو گفتم، چون معامله جائز است اوفو نیست، وقتی اوفو نیست وجوب اقبازم نیست، پس تو حق داری اقباز نکنی. درست شد؟ حالا اگه شما آدم زمین خورده ای بودی، بچه روستایی بودی، بچه خوبی بودی، رفتی اقباس کردی، شافعی گفته اگه اقباس کردی دیگه خیارت میسوزه، اصلا خیارو بستن به عدم اقباس، گفته اگه اقباس کردی خیارت سوخت دیگه، کاری که میتونی بکنی اگه طرف مقابل زیر بار نرفت بری اجبارش کنی که عوضه به تحویل بده. علامه میگه نه، اگر اقباس کردی باز حق داری، خیارت نسوخته، خیارت هنوز باقیه، حق داری معامله رو فسخ کنی دوباره عوض تو پس بگیری، اما بهترش اینه که اقباس نکنی. ولو تبرع احدهما بالتسلیم، پس اگر یک کسی تبرعا اومد و عوض رو تسلیم کرد، لم یبطل خیار، خیارش باطل نمیشه. ولا یجبر الاخر على تسلیم ما فی یده، ولا یجبر الاخر، ها نفر مقابل یعنی من علیه الخیار حق ندارد اجبار کند این ذل خیار را بر چی؟ تسلیم ما فی یده، که بیاد ذل خیار چیزی رو که تو دستشه به من علیه الخیار تحویل بدهد. یه دیگه حکم دیگه، اینم دو حکم، حکم سوم پس لم یبطل خیار، حکم اول، حکم دوم من علیه الخیار در زمان خیار حق اجبار به ذل خیار را ندارد، حکم سوم و لهو لذل خیار استرداد المدفوع، اون چی رو که اعطا کرد اقباس کرد حق داره برگردونه. چرا؟ قضیتا للخیار جانم؟ حالا این به معنای فسخ یا نه؟ ایشون نگفته به معنای فسخه، گفته تو همون زمانی که حق داشت نده حقم داره برش گردونه.
قضیه تلل خیار
نه،
برای اعمال خیار،
همه اینا بخاطر نه قضیه تلل خیار یعنی اعمالا للخیار، قضیه تلل خیار نه، همه اینا بخاطر دلیل خیار است که او وجوب اوفو رو از بین برد، نه یعنی این اعمال خیاره. خب اینا برای احکام الخیار همش اصل موضوع تمام آقا. خب و قال بعض الشافعیه جانم
لا یجبر
الاخر، آخر یعنی من علیه الخیار، من علیه الخیار اجبار نکند چه کسی را؟ ذل خیار را، بر چه چیزی؟ بر اعطاء او چیزی که دستشه. نه سه تا حکمه، لو تبرع داریم احکام جدا جدا میگیم. چرا حالا یه احکامو گفتیم؟ نه فرع ان اینا یه مطلب نیست، چند تا فرع فقهی رو داره علامه میگه، فرع اول، فرع دوم، فرع سوم. حالا چرا این فروع رو گفتیم؟ نه علامه اینجا عنایت داره به فقه مقارن، حواسش به شافعی هست، علامه داره همه ثمرات این که خیار از بین نمی رود را میگوید، لذا لو تبرع گفت که فرقش با شافعیه معلوم بشه. عنایت کنید آی بگی، یعنی در واقع ما اینجا سه مذهب داریم. مذهب من میگم آقا در ایام خیارم شما وجوب اقباض داری، قول مقابل خصم. مذهب مقابل من علامه میگه نه، در ایام خیار وجوب اقباض وجود نه، اما اگر اقباض کند خیار باطل نمیشه. مذهب سوم شافعی میگه نه، اگر اقباض باطل میشه. و قال به این عنایت هم است که علامه داره این فروع رو میگه. و قال بعض الشافعیه لیس له استرداد اون عوضی که دفع کرده، پس چه کار کنه؟ خب عوض دفع کرد، عوض دیگه قبلی نرسیده بهش، عوض مقابل نمیده، میگه له اخذ ما عند صاحب این بدون رضا، برو برش در بیارش. وقتی عوض اقباس کردی برو عوض مقابل رو بردار بیار. کما لو کان تسلیم بعد لزوم البه، چه جوری بود که اگه معامله لازم بود و شما عوض پیش خودت رو اعطا می‌کردی، اقباض می‌کردی، حق داشتی بری عوض اون طرف مقابل ورداری یا بری دادگاه یقش بگیری ترافع کنی برش داری بیاریش، اینجا و هکذا. خب تمام شد آقا. خب این حرفا مال چی بود؟ مال مقدمه استدلال دوم. مقدمش چی بود؟ در زمان خیار چون معامله جائز است پس تأخیر در اداء عوض صحیحون شرعاً. درست آقا؟ خب حالا با این نگاه برگردیم سراغ روایات خیار تأخیر، بریم جمع‌بندی کنیم بحثو. فوحین ازن با این مقدمه فوجه و حاضل اشتراط، حاضل اشتراط یعنی چی؟ همین شرطی که داریم در موردش بحث میکنیم که عدم الخیار للمتعاقدین تا خیار تأخیر بیاید. خب ان ظاهر الاخبار الف لام عهد ذکری، کدوم اخبار؟ اخبار باب خیار تأخیر. دو تا مطلب توش در میاد. یک، کون و عدم مجیء المشتری به ثمن، این که مشتری روایت گفت انجا اب ثمن فهوه، میگه این که مشتری نیاورد ثمن را، این به غیر حق له على تأخیر، مشتری حق شرعی برای تأخیر نداشته. شما این عبارت مجمله، تفصیلش بدید خودتون. یعنی مشتری هیچ خیاری نداشته، پس خیار تأخیر در جایی است که مشتری هیچ خیاری نداشته باشه. و ذوالخیار له حق التأخیر، شما حواستون باشه اگه مشتری ذوالخیار باشد له حق شرعا للتأخیر. خب یه نکته دیگه هم از تو روایات در میاد و ظاهرها ایزن، ظاهر اخبار خیار تأخیر اینم هست که چی؟ کون و عدم اقباض البائع، این که بائع مبیع رو تحویل مشتری نمیداد لعدم قبض الثمن، چون چیزی به دست بائع نرسیده. آقا اینو کجا مفصل شرح خوندیم؟ آقا عایشه فیزاد بگو آقا. تو توضیح لازره گفتیم بائع داره متضرر میشه، ثمن دستش نرسیده. اگر سمن به وجه شرعی دست بایع نرسه که بهش نمیگیم ضرر رو، موقعی ضرره که بدون مجوز شرعی سمن به دست بایع نرسه. اگه مشتری حق خیار میداشت و شرعن میتونه سمن تحویل بایع نده، یه حق نداشت میگیم اینجا بایع ضرر کرده. پس باز در این فضا بایع که اقباض مبیع نمی کند لعدم قبض سمن، لا لحق للبایع فی عدم الاقباض، بایع هم حق در تأخیر اقباض نداره. ما یعنی چی؟ یعنی بایع هم خیار نداره. اون موقع کل بحث بالا پاکره. شرط ما چی بود؟ عدم الخیاره لأحده ما اولا، هیچ کدام خیار نداشته باشه. الان از ظاهر اخبار فهمیدیم که اخبار میگن با مشتری خیار نداشته باشه، بایع هم خیار نداشته باشه. والحاصل از همون استفاده دیگه، بایع هم که مبیع رو اعطاء به مشتری نکرده دلیلش حق شرعیه که داره، نه دلیلش عصیان مشتریه. در حالی که بین ما بگو روایات باب چی میگن؟ یعنی داریم جایی رو میگیم که بایع با مشتری به کل هم افتادن، چون مشتری لج کرد بایع هم میگه اکیسم رفت منم مبیع نمیدم.
جواز شرعی داره؟ جواز شرعی داره اگه یه طرف نداد تا موقعی که یه طرف نداد.
حالا امام اینجا اومده این موضوع روایاته، نگفتیم حکمش چیه، امام حکم داده برامون تو این موضوع، گفته آقای بایی سه روز صبر کن بعد سه روز بازی بزن
مشتری. چون شما گفتیم که خیار در عهد هم باشه، وقت اگر خیار در بایع باشه
این میشه احکام الخیار سیعتی، این میشه یکی دیگه از یکی دیگه از بخشهای حکمی این فرض ماه. بعد حکم اینم معلوم کنیم، این تو احکام الخیار میاد، رفتی به خیار تأخیر نداره. نخواستیم کل مقدمه رو بحث کنیم. حالا اشکالات شیخه تو خیار مجلس میشه اشکال شیخ. خب حالا ول حاصل آقا با این نگاه با این سازوکاری که درست کردی ان الخیاره ای خیار تأخیر ما چیست؟ به منزلت تعجیل احد العوضین داریم ضرب العجل قرار میدیم برای احد العوضین. کدوم عوض؟ بنویسید برای احد العوضین یادتون نره. سمن عبارت رو بعضی از شورا جور دیگه معنا کردن ها. عبارت اینجا جزو مغلق هاست، عبارت این دو سه پاراگرافی که با هم خوندیم من با یه قرائت بردمش تا آخر.
خود همین اصل موضوعه،
قبول ندارم این مال احکام الخیاره. با این نگاه یه حرف رو زدیم. حالا شیخ میخواد جواب بده، من چون اشکال رو گفتیم نه وقتم داریم، 5 دقیقه جوابش رو میخونم بقیه بحث میمونه. یه تیکه جواب شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم 3 تا جواب داریم براتون. جواب اول، کی گفته که معنای خیار حق شرعیه در تأخیر اقبازه؟ نه کجا آوردی؟ کی گفته که اگر عقد جائز شد معنای جواز عقد اینه که وجوب تسلیم عوضی نداریم؟ کی حرف زده؟ ما انشاءالله احکام الخیار زیر باره اینه میریم. حرفا کلو چنده؟ اوفو بالعقود اومده گفته این عقده واجب الوفا بود، عوضه تحویلش بده، این ما ملک اوه، عدوانیه پیش تو بمونه دیگه. بله برای تو یه حق سالمی تو برگشت معامله داده، اما تو تا موقعی که اعمال خیار نکردی الان این عوض مال کیه؟ مال طرف مقابل. برای چی بمونه پیش تو؟ حرفا کلو چنده؟ شیخ مفصل ایتی که من این بایی زبون میکنم، چون شیخ با همی زبون اونجا داد فریاد میکنه، میگه این اصلا این نه بیانه نه مبینه، کجای آیه اینه گفت، کدوم روایت اینه گفت، این از کجا برداشتید آوردی؟ شیخ هی استعجاب و استنکار اینطوری میکنه تو بحث، میگه اصلا این سازوکار به هم میزنه. بابا شما چرا دارید یه چیزی درست میکنید که ما سمعنا به هذا؟ خیار چیه؟ توضیح بدیم اونجا. شیخ میگه اونجا ما براتون تو میگه عقد داریم ایجاب قبول. عقد مفادش چیه؟ آی بگی بگو آقا اول بی تبادل الاملاک. عقد میشه میگه من تو باب بی گفتم عقد 4 تا القه است، 2 تا قطع 2 تا ایجاد. القه من با عوضم قطع، القه تو با عوضت قطع، القه تو با عوض دیروز من وصل، القه من با عوض دیروز تو وصل. امروز یه عوض مال تو و عوض مال من، این مفاد عقد. حالا اوفو به برو تحویلش بده. خب حالا خیار چی میگه؟ خیار میگه این جاده‌ای که رفتی دور برگردون داره، اتوبان نیست تا او آخر تا قیامت، این دور برگردون داره، هر خواستی برگرد، اگرم نخواستی تا موقعی که نخواستی این عوض مال اوه، تو حق نداره پیشت بمونه. خیلی قشنگ شیخ میگه لذا با توجه به این توضیح، اولا ما اون مبنا رو قبول نداریم، پس زیربنای کل استدلال زده شد. حالا سلمنا که ما اون مبنا رو قبول داریم، چی گفته؟ روایت منصرفه به اونجاست، روایت اهمه. کجای روایت اینه نوشتن؟ اینم دو. حالا سلمنا یه ظهور بدوی تو ذهن آقا اومد، یه انصرافی تو ذهن آقا اومد، اشکال نداره، میخوای رفعش کنم برات؟ میگم آقا خیار مجلس چه کار میکنی؟ لازمه یه حرفت اینه که شروع خیار تأخیر، شروع 3 روز از پایان خیاره. لم یقل به احد، اجماع به خلافش داری. 3، لازمه حرف اینه که دیگه خیار حیوان، خیار تأخیر وجود نداشته باشه، بحث اختصاص به غیر حیوان متاع داشته باشه، باز رب یقل به احد. هر کسی خیار تأخیر تو فقه ما قائله، برای همه انواع مبیع قائله، اختصاص به حیوان، اختصاص به غیر حیوان نداره. بعد این وسط یه انقلت به خودش میکنه، شیخ میگه آقا انقلت تو خیار حیوان، آقای شیخ صدوق گفته خیار تأخیر مدتش 1 ماه نه 3 روز، انقلت. شیخ میگه قلتو، بازم آقای معید ما نه ناقض ما. بازم شیخ صدوق خیار تأخیر رو در مورد حیوان جاری کرده، پس زمانش کش داده، نه اینکه شیخ صدوق باز در حیوان خیار تأخیر جاری نکرده، پس به نفع ما شد.
لم یکن یحد من القدمان،
شیخ میگه مگر یه حرفی. بله در مورد حیوان میشه اینو گفت برای توجیه قضیه سه روزها، بگیم زمان خیار تأخیر از پایان خیار حیوان شروع میشود که اینا با هم الساق بشن. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و فیه ما اوجه ما یمکن ان یقال، توضیح دادیم، حالا میخوایم ردش کنیم. یک، بعد تسلیم الحکم فی الخیار، به فرضی که ما قبول کنیم اون چیزی که از احکام الخیار شما گفتید، تسلیم الحکم فی الخیار اون چیزی که از احکام الخیار ما نقل کردیم که معنای خیار جواز تأخیر اقباز است، بعد تسلیم ما اینو قبول نداریم. دو، و تسلیم انصراف الاخبار الى کون تأخیر به غیر حقه، و قبولم کنیم که روایات منصرفن به جایی که تأخیر مشتری عصیانن است و به غیر حق شرعی است. اگه این دوتا رو قبول کنیم، سه، ینبقی علی هذا، دوتا اشکال نقضی حالا بگیریم، ینبقی علی هذا القول کون و مبدع الثلاثه من حین التفرق ها. شما بگید چی؟ ولم یقل بهی احد. دو، و کون هذا الخیاره خیار مختصا به غیر الحیوان، دیگه تو حیوان خیار تأخیر نداشته باشیم ما، به خاطر اینکه با
سه روز
تو حیوان سه روز مشتری خیار داره خودش، دیگه راه نداره. مع اتفاقهم على ثبوت التأخير في الحيوان كما يظهر من المختلف. خود حالا چرا مختلف و این همه کتاب آقا
تو خود علامه
آفرین، نه اول از تحریر از علامه شروع کردیم، لذا از خود علامه هم شاهد نقض میاریم، و الا حواسمون هست کسی انقلت نکنه که آقا شما اجماع رو که میخوای نقض کنی از قدما خلافش بیار، چرا از علامه که قرن هشته خلاف داری میاری؟ نه نه، خود علامه مدعی شرطه، لذا از خود علامه هم داریم پای بست و خراب میکنیم. حالا این وصلیه، این قلت آقا پس صدوق گفته که خیار در حیوان، خیار تأخیر در حیوان یه ماهه. شیخ میگه قربون شکل ماهت خود، یه ماه صدوق یعنی خیار تأخیر تو حیوان داریم،
نه حیوان
داریم.
چرا صدوق بعد از سروز نرازانه میگیرشه؟
حالا الا رو میگه آخرش، استدراک میکنه. و این ذهب از صدوق الا کون الخیار فل جاریه بعد شهره، باز این به نفع شما نیست، به نفع ماه، چون لازمه ای استدلالی که در حیوان اصلا نباشد خیار تأخیر، ایشون گفته هست کشش داده، فقط حل مرکبش دست داده نه حل بسیطش، گفته خیار تأخیر داریم. خب الا، بله در مورد حیوان میشه توجیه دیگه گفت، الا ان یراد به ما فی التحریر، بگیم علامه هم که گفته لا خیار لأحده ما تا خیار تأخیر بیاید، نه اینکه اگر خیاری برای هر کدوم بود دیگه خیار تأخیر نمیاد، یعنی خیار تأخیر بعد از پایان یافتن آن خیار میاد، بگیم منظور علامه ای بوده. ثمرش چی میشه؟ الا ان یراد به ما فی التحریر عدم و ثبوت خیار تأخیر در زمان خیار دیگری مادام الخیار ثابتا لأحدهما. پس بعد از سه روز حیوان خیار تأخیر شروع دیگه اختصاص نداره، برای همینم گفتم بله بله اون موقع دیگه تو الا دیگه اگه ای تو شد فلا ینافیه، فلا ینافی این شرطی که گفتیم و این کلام علامه ثبوت خیار تأخیر را فی الحیوان بعد از ثلاثه. اما خود اشکالش میدونی چیه؟ لم یقل به احد. بازم صدوق که گفته تای ما، نگفته از بعد از سه روز تای ما، گفته از اول تای ما. اونم به خاطر خصوصیت خاصه ای که در مورد جاریه وجود داره.
این حرفش دیگه به خیار حیوان هم دیگه رو نه
تا خاصی اختصاص داشته
دیگه،
بله نه همه خیارا همه همین طور میشن. بله بسم الله علی محمد و آل
محمد. شاید اینکه
نه خیاری به نفع شیخ میشه ها، حرفتون رو وقت نه به نفع اون دوباره استدراک شیخ خاص یه صورتی بده به استدلال دوباره خراب میشه.
سلام
کجا هستم؟ جانم؟ جانم؟
نیست.
نیست.
رفته. خواب
بوده. استاد موبایل نبود.
الان
دیشب بود عبدالله که روز از توی کلاس میشه.